أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در صفات خدا بود. گفتیم بحث در صفات خدا بین افراط و تفریط قرار گرفته است. عده‌ای قائل به تشبیه شدند در بحث صفات خدا و خدا را اینقدر پایین آورده اند که صفات موجودات و ممکنات را بر خدا حمل کرده اند. حتی برخی قائل به جسمیت شده اند و خدا را مانند اجسام فرض کرده اند. گفتیم یهودی ها، نصارا و مشبهه و مجسمه در میان فرق اسلامی قائل به این قول شده اند، افراط در باب تشبیه. نقطه مقابل کسانی برخی از پیروان مکتب اعتزال. البته روز گذشته ما خدمت شما یه مطلبی رو بحث کردیم، بعضی از دوستان سوال می‌کردن این بحث چه فایده ای داشت. گفتیم که داستان تجسیم یا تشبیه نسبت به ابن حنبل ثابت نیست و حتی نسبت به برخی از پیروانش هم ثابت نیست، اگرچه نسبت به برخی از پیروانش مسلم است. سوال کردن این بحثی که کردیم تقریبا بیش از نصف از جلسه گذشته بحث پیرامون این بود، چه خاصیتی داشت؟ جوابش واضح است. جواب این است که داستان تجسیم و تشبیه به خود ابن حنبل نسبت داده شده است و این تقریبا جز مشهورات حساب می شد. ما خواستیم به دوستانمون عرض کنیم که آقا یه مطلبی رو که می شنوید و جز مشهورات تلقی می شود در زبانها دهان به دهان می گردد، به این مشهوراتی که بر سر زبانها هست اکتفا نکنید. یک مسئله اگر بخواهد درست بحث بشود، سیر تاریخی مسئله باید لحاظ بشد و سیر تاریخی این مسئله را که لحاظ کردیم، ملاحظه فرمودید احمد ابن حنبل از نسبت تجسیم یا تشبیه مبرا بود. حتی برخی از پیروانش هم مبرا بودن. بله، غلات از حنبلی ها یا جهله از حنابله، اینا آلودش، یا بگید برخی از پیروان احمد ابن حنبل آلوده شده بودن به بحث تجسیم و تشبیه و این رو توضیحش دادیم. بنابراین تو مباحث علمی یه نسبتی که به یک گروهی، فرقه‌ای، جمعی داده می شود، این نسبت رو همینقدر که دهان به دهان گشت تلقی به قبول نکنید. ممکن است که دهان به دهان مطلبی بگردد اما چنین چیزی، چنین نسبتی تمام نباشد. دقت فرمودید؟ این رو به عنوان یه نمونه و مثال بررسی کردیم که دیگه دوستان بدانند خودشون جاهای دیگر اگر خواستند سیر تاریخی مسئله رو مورد بررسی قرار بدهند، ببینن یه چنین مطلبی آیا ثابت است یا ثابت نیست. خب بیام سر نقطه مقابل تشبیه. نقطه مقابل تشبیه رو گفتیم پیروان برخی، ببینید این برخی رو مقیدم ذکر کنم، برخی از پیروان مذهب اعتزال هستند. برخی از معتزله قائل به تنزیه هستند و افراط در تنزیه کرده اند به گونه ای که این افراط در تنزیل منجر شده است به تعطیل. تعطیل یعنی چی؟ نسبت به خانم ها گفته می شود زن مکروه است که معطله بماند. یعنی چی؟ یعنی زن مکروه است که خودش رو زیور نبندد، آرایش نکند. البته واضحه این نفس زیور و آرایش است، نه اظهارش، و الا اظهارش که فقط نسبت به کی جایز است؟ نسبت به همسرش یا برخیش فقط محارمش، درسته؟ اما کراهت دارد زن معطل باشد، یعنی زینت و زیور و بفرمایید که آرایش نداشته باشد. تعطیل در ذات باری تعالی یعنی چی؟ وقتی میگیم زن معطله، معلوم شد تعطیل نسبت به زیور و زینت و آرایش است. باز تأکید میکنم اظهارش رو نگفتیم، خود نفس عمل رو، الا اظهارش برای افراد خاصی شرعاً جایز. وقتی میگیم که بفرمایید تعطیل ذات باری، یعنی میگه ذات خدا هیچ صفتی برش هم نمیشه. این میشه تعطیل. میگه شما نمیتونید بگید علم رو بر ذات باری نمیتوانید حمل کنید، قدرت رو، حیات رو، سمیع و بصیر رو نمیتوانید بر ذات باری حمل کنید. ذات باری از این صفات مبراست، منزه است از این صفات. ببینید این دقیق نقطه مقابل تشبیه. تشبیه میگفت کار رو به جایی رسونده بودن که خدا مثل انسان هاست، اون چی که صفت انسان دارد، موجودات دارند، ممکنات دارند، بر باری تعالی حمل میکردن. حتی رسید به تجسیم. اینا میگن نه، هیچ صفتی رو نمیشد بر خدا حمل کرد، حتی علم و قدرت و حیات رو بر ذات باری تعالی نمیتونید هم کن. بنابراین ما یه ذاتی داریم که حتی علم رو نمیشد بهش حمل کرد، قدرت و حیات رو نمیشد برش حمل کرد. یه ذاتی داریم معطل، تعطیل شده است. این ذات معطل مانده است از این که هیچ صفت کمالی را حتی شما نمیتونید برش حمل کنید. توجه فرمودی؟ خب حالا که نمیتوانیم حمل کنیم چه پس؟ این برخی از پیروان مذهب اعتزال میگن حالا که شما نتوانستید صفات کمال رو بار کنین بر ذات باری تعالی، چرا میگن تنزیه مطلق؟ برای فرار از داستان چه؟ فرار از داستان زیادتی صفات بر ذات. کسانی که قابل به تشبیه و تجسیم شده اند، اشعری ها قائلند به این که ذات باری تعالی صفاتی دارد و صفات زائد بر ذات است. یه ذات خدا داریم، یه علم خدا داریم، یه حیات خدا داریم، یه قدرت خدا داریم. اینا زائد بر ذات باری تعالی هستن. وقتی که زائد بر ذات شدند، خب یه ذات خداست. ببینید علم و حیات یا حتی قدرت زائد بر ذات من و شماست. ما یه وقت عالم نبودیم، شاید درس خوندیم، یه اطلاعاتی پیدا کردیم، در یه حدی شدیم عالم. یه وقتی حیات نداشتیم، کم کم خدا به ما حیات رو افاضه کرد، حالا این حیات مادی رو لااقل، و بعد از مدتی هم این حیات مادی از ما گرفته میشد، سلب میشد، از این دنیا میریم. بفرمایید که قدرتمون همین جور است. بچه به دنیا میاد قدرت هیچ چیزی ندارد، حتی قدرت آب و غذا خوردن ندارد. بزرگ میشد، جوان میشد، به اوج قدرت میرسد، باز دو مرتبه از اون طرف پیر میشد، در حدی که تقریبا بعضی وقتا خدا نخواهد به همون عالم طفولیت، یعنی باز به قدری قدرتش از دست میدهد که قدرت آب و غذا خوردن ندارد. درست مثل ایام طفولیت که او رو بفرمایید که پوشکش میکردن، دو مرتبه در پیری و بزرگسالی هم پوشکش میکنن، منتها این دفعه پوشکهای بزرگتر. توجه میکنه؟ خب چرا؟ چون قدرت جزو ذاتش نیست. قدرت رو به مرور کسب میکند و همین جور به مرور، و من نعمره، به مرور هم این قدرت را از دست میدهد. توجه میفرمایید؟ خب چرا؟ چون نه علم نه قدرت جز ذات ما نیست. اشعری رسیده است به جایی که میگد صفات خدا جز ذات خدا نیست. میگم چگونه است؟ میگه زائد بر ذات خداست. صفات زائد بر ذات است، یعنی کنار ذات ما یه چیزی داریم به نام علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، سمیع و بصیر بودن خدا، غنای الهی. توجه میفرمایید؟ کلام، چون اینا رو صفت ذات میگیرن، اینا کلام رو هم جزء صفات ذات میگیرن. اینا رو میگن بفرمایید که صفات الهی است و اینا زائد بر ذاته. میگیم اینا زائد بر ذات شد، آیا اینا قدیم است یا جدیده؟ قدیم است یا حادثه؟ میگن نه، اینا هم قدیمه، مثل ذات خدا که قدیمه، اینا هم قدیمه. اون وقت میشن یه خدا یه ذات دارد با این هفت صفت، میشه قدمای سمانیه. اون وقت گفتیم یکی از خداشونه میگه ما مسیحی ها رو مشرک میدونیم چون قائل به اقانیم ثلاثه هستن و سه اقنوم خودشون رو قدیم میدانن. و خودش به خداشون اعتراض میکنه، پس چگونه است ما که هشت اقنوم شد، قائل به هشت قدیم شدیم که، و ما خودمون رو موحد میدانیم. با هشت قدیم ما میشیم موحد، و مسیحیه با سه تا قدیم میشد مشرک. این اعتراضی است که خداشون بر خودشون میکنن. خب این داستان صفات پیش اشاعره، نقطه مقابل معتزلی ها به جهت فرار از این قدمای سمانیه که قائل نشوند به این که ما غیر ذات باری تعالی قدیم دیگری داریم، میان نفی صفات میکنند از ذات باری تعالی مطلقا. میگن آقا اصلا هیچ خدا در مرتبه ذات هیچ صفتی رو دارا نیست. ما چیزی به نام صفتی که زائد بر ذات باشد نداریم. خب وقتی شما گفتی صفتی که زائد بر ذات باشد نداریم، مشکل قدمای سمانیه حل شد. بنابراین ما هشت قدیم نداریم، فقط یه دونه قدیم داریم، اونم ذات باری تعالی. این مشکل حل شد. اما خب از اون طرف ذات معطل ماند. یعنی شما یه ذاتی دارید که صفت علم رو برش نمیتونید حمل کنید، صفت حیات رو نمیتوانید حمل کنید، قدرت رو نمیتوانید حمل کنید، و همچنین بقیه صفات جمال الهی را نمیتوانید برش حمل کنید. میشه تعطیل. یعنی به جهت این که گرفتار تعدد قدما نشوند، گرفتار تعطیل شدند. یه ذاتی که معطل است، هیچ صفتی برش حمل نمی شود. و وقت میگیم پس خدا عالم نیست، قدرت ندارد، حیات ندارد، میگن چرا؟ خود ذات نیابت میکند از صفات. این علم چه خاصیتی میخواد داشته باشد؟ هر خاصیتی میخواد علم خدا داشته باشد، ذات خدا نیابت میکند از این صفت علم. حیات میخواد به خدا چه ببخشد؟ چه خاصیتی حیات برای خدا دارد؟ ذات نیابت میکند از اون صفت. قدرت هم به همین کیف. درست شد؟ پس ذات باری تعالی نایب مناب صفات می شود. وقتی نایب صفات شد، به تب دیگه اون تعدد قدما پیش نمیاد، یه ذات بیشتر نداری. اما یه ذاتیه که کار علمم ازش میاد، کار قدرتم ازش میاد، کار حیاتم ازش میاد، نایب مناب این صفات میشه. توجه فرمودی؟ خب اینم شد مذهب اعتزال در باب صفات. و لذا شعر حاجی رو برای شما خوندم، حاجی سبزواری، در یه بیت دوتا مذهب اشعری و معتزلی رو، نظرشون رو در باب صفات الهی بیان میکنه که ول اشعریو به زیاده قائله، یعنی اشعری قائل است که صفات زائد بر ذات باری تعالی است. و قال بالنیابت المعتزله، معتزله نقطه مقابلش، قائل به زیادتی نیستن، قائلن که ذات نیابت از صفات می کند. ذات باری تعالی نایب مناب صفاتش می شود. خب این مذهب اعتزال به کلی میگه تنزیه مطلق، هیچ صفت جمال و کمالی را شما حمل بر ذات باری تعالی نمیتوانید بکنید. گفتیم این میشه تعطیل. خب اول اشکالی که بر معتزله وارد است این است که لازمه نظر اونها نفی اطلاق حقیقی صفات بر خداوند است. ما اون چه که در متون دینیمون داریم، در آیات، در روایات وجود دارد، خب میبینیم این صفات بر خدا بار شده، حمل شده، اطلاق شده است. این حرف معتزله با ظواهر متون دینی ما سازگاری ندارد. اوصافی مثل علم، قدرت، حیات، اینا بر خدا اطلاق شده است تو متون دینی ما. هو الحی الذی لا یموت، هو القاهر فوق عباده. بفرمایید که بله، علمم به همین کیفیت اطلاق شده است. رو این بیان معتزله اطلاق این صفات بر ذات باری تعالی همه می شود علا نحو مجاز و عنایت. توجه فرمودید؟ این اطلاق، اطلاق حقیقی دیگه نیست، این اطلاق میشد مجازی. توجه فرمودید؟ خب و ما در باب ذات باری تعالی قائل میشیم که یه ذاتی داریم که هیچ صفتی درش راه نداره. حالا مثال برای اینکه آقایون فهمش کنن، مثال خانم رو زدم. مثل خانومی که هیچ زیوری ندارد، هیچ آرایش و زینتی ندارد، نه انگشتری به دست داره، نه دستبندی، نه گلوبندی، نه گوشواره‌ای، نه عربها خلخالی، هیچ ندارد، تعطیل کرده زینت و زیور را. اینم همینجور خدایی که ذاتش معطل تعطیل شده، هیچ صفت کمال و جمالی بر این ذات حمل نمی شود. خب این خلاف متون دینی ما. اون چه که در آیات و روایات شما دارید صفات کمال به خدا نسبت داده می شود علی نحو حقیقت. خب تمام اینا را این پیروان مذهب اعتزال علی نحو چه می دانند؟ مجاز، عنایت، کنایه. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم بر این گروه از معتزله این است که اگرچه اینا قائل به تنزیه ذات حق شده اند، اما در واقع تنزیه اینا آلوده به تشبیه است. یعنی بالاخره تو تنزیه خودشون ناخواسته گرفتار تشبیه شده اند، آلوده به تشبیه شده اند. چرا؟ به جهت اینکه بسیاری از اوصاف ممکن را برای ذات باری تعالی اثبات کرده اند. خب اگه شما صفت ممکنات رو برای خدا ثابت بدانید، خب این که تشبیه شد دیگه. خب تشبیه همین بود. خب این چه تنزیهی است که تنزیه مطلقشون گرفتار به تشبیه شده است، ناخواسته و به این که خودشون متوجه بشن تنزیه مطلقشون افتاده است تو دامن تشبیه. مثلا اینا قدرت واجب رو میگیم خیلی خوب، خدا میگید ذات خدا قادر، حمل صفت قدرت بر ذات باری تعالی صحیح نیست. خیلی خود ذات نیابت میکند از صفت قدرت. میگیم یعنی چه ذات نیابت میکند از صفت قدرت؟ میگد یعنی خدا در افعالش امکان فعل و ترک رو دارد، بخواهد انجام میدهد، نخواهد انجام نمیدهد. خدا امکان فعل و ترک رو دارد. خب این میشد قدرت واجب تعالی. میگیم قدرت خدا قادر است یا نه؟ میگه بله. چگونه قادر است؟ میگه خدا امکان فعل و ترک رو داره، یعنی هر کاری بر خدا عرضه بشه خدا میتواند او رو انجام بدهد، میتواند او رو انجام ندهد. خب این امکان فعل و ترک، این یک معنایی است که در حوزه انسان هاست یا موجوداتی که از قوه و استعداد برخوردارند که ممکنات باشند. ممکنات البته بعضیشون نه همشون دارای قوه و استعدادن، یعنی قوای اونها همه به فعلیت نرسیده، یه قدری از قواشون به فعلیت میرسد، یه قدری از قواشون در فعلیت به فعلیت نمیرسه، در قوه بودن باقی میمانه. به مرور ممکن است از قوه به فعل برسد، ممکنه از قوه به فعل نرسه. شما یه ورزشکار رو میبینید ورزش میکنه، تلاش میکنه، تمرین میکند، در اثر این تمرین قدرتش به فعلیت میرسد، یه رکوردی رو میتواند چیکار کنه؟ به نام خودش ثبت کنه. تا قبل از اون تمرینات فشرده و تلاشها این رکورد رو نمیتوانست بزند، بعد اون تمرینات و تلاشها این رکورد رو توانست بزند. درسته؟ پس قدرت این رکورد رو نداشت، بعد تلاش کرد این قدرت رو چه کرد؟ پیدا کرد. بعدم که همیشه روی این قدرت نمیماند که، به قول خودشون تا رو فرم است میتواند این رکورد رو بزنه. بعد دو مرتبه قدرت زدن این رکورد رو خودش هم دیگه ندارد، وقتی از رو فرمش خارج میشه. این معنای امکان فعل و ترک مال کیه؟ این مال ممکنی است که قوه و استعداد داره. تازه همه ممکنات دارای قوه و استعداد نیستن، بعضی ممکنات تمام قواشون به منصه ظهور و فعلیت رسیده، برخی از ممکناتن که اینا دارای قوه و استعداد هستن، بعضیش به فعلیت میرسد، بعضیش هم به فعلیت نمیرسد. این تفسیری که برای قدرت واجب میکنند که تفسیر چه شد؟ امکان فعل و امکان ترک. اون ورزشکار امکان این رکورد رو نداشت، تلاش کرد، به این امکان رسید که این رکورد رو بزند، رکورد رو زد. بعد از اونم باز چون بدنش از اون بله حالت فرم خودش خارج میشه، دیگه قدرت رو هم از دست میده، اما تونست در یه برهه از زمان اون رکورد رو به نام خودش به ثبت برسانه. خب این میشه مال ممکنات. این تعریف تعریفی است که مال ممکناته. الان ببینید اینا شما بخواهید این تعریف را نسبت به خدا بدهید، تعریفی رو به خدا نسبت داده اید که این تعریف مال ممکناته. یعنی چیزی را به ذات باری تعالی منسوب کرده اید و صفت باری تعالی دانسته اید که این صفت مال برخی از ممکناته. خب مشبهه همینا بودن دیگه، صفات ممکنات را به خدا نسبت می دادن. ببینید ناخواسته کسانی که قائل به تنزیه مطلق و تعطیل ذات باری تعالی شدند، که خلاف متون دینی هم حرکت کرده اند و خلاف ظواهر متون دینی مشی کرده اند، اینا چه شدن؟ گرفتار تشبیه شدن. خب چون مثلا قدرتی رو که حمله بر خدا میکنن یک معنای امکانی است، یه معنایی است که برای ممکنات ثابته. اگر این معنای امکانی در به واجب نسبت داده بشود، موجب جمع بین وجوب و امکان در ذات واجب میشود. یعنی شما یه واجبی دارید که از اون جهتی که واجب است واجب است، از اون جهتی که این صفت بهش نسبت داده می شود ممکنه. یعنی واجب شما مرکب است بین واجب و ممکن و این مستحیل است. چرا؟ چون اولا ترکیب در ذات باری وجود ندارد، به اون بیانی که جزء ادله اول توحید که گفتیم واجب نمیتواند مرکب باشه، چون مرکب احتیاج به اجزایش دارد و ذات واجب غنی است. و بعد امکان نمیتوند بره در مرتبه ذات واجب، و واجب احتیاجی به صفت امکانی ندارد. اینا مثل کوسه و ریش پهن میماند، جمع نمیشد. یکی بی ریش باشد و از اون طرف بگی ریش پهن، واجب ممکن، اینا قابل اجتماع نیست. اما شما اینجور که گفتید صفت قدرت رو که نسبت به باری تعالی گرفتید، گفتید یعنی امکان فعل و ترک، این چه کرده اید در واقع؟ در واقع موجب شده که جمع کنید بین وجوب و امکان در ذات واجب تعالی، و این محال است. پس ببینید مذهب اعتزال که تنزیه مطلق رو میگه، ناخواسته گرفتار تشبیه شده است و ناخواسته رفته است به سمت مذهب تشبیه که مذهب چیست؟ مذهب بفرمایید اشعری است. خب ما قدرت رو چه میگوییم که گرفتار این نشیم؟ اولا ما خیالمون راحته، میگیم آقا مشکله رو حل کرده ایم، میگیم آقا صفات جمال و کمال زائد بر ذات خدا نیست، برخلاف کیا؟ اشعری ها که زائد بر ذات گرفته، و ذات باری هم منزه از این صفات کمال و جمال نیست. خب منزه نیست، یعنی اینا بر ذات باری حمل میشد؟ بله حمل میشد، لکن بین صفات و ذات داستانی به نام چه جاری است؟ عینیت. ذات باری عین صفات جمال و کمالش است. بنابراین ما علم خدا چیزی غیر از ذات خدا نیست. خدا کله علم، کله قدرت، توجه می‌فرمایید، کله حیات. اینجور نیست که اینا صفاتی باشن زائد که مذهب اشعری باشه، و نه این که ذات این صفات برش هم نشود و یه ما یه ذات معطله داشته باشیم. نه، اینا این صفات جمال و کمال، صفات ثبوتیه بر خداوند حمل می شود و نسبت اون با ذات خدا هم نسبت عینیت است. یعنی ذات خدا عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است. توجه می فرمایید؟ صفات ذاتیه عین ذات خدا هستند، نه زائد بر ذات. خیلی خوب، بنابراین ما قدرت رو چه معنا میکنیم؟ قدرت رو میگیم مشیت فعل و ترک، نمیگیم صحت فعل و ترک، مشیت فعل و ترک. قدرت رو اگر گفتید صحت فعل و ترک است، ضرورت درش راه ندارد، یک معنای امکانی است. چون صحت فعل و ترک از من و شما هم درسته دیگه، من و شما هم می توانیم یه کاری رو انجام بدیم. من الان میتونم عینکمو بگذارم، میتونم عینکمو بردارم، این صحت فعل و ترک دیگه. بنابراین من قدرت دارم نسبت به عینک گذاشتن و عینک برداشتن، این صفت امکانی است، ضرورت درش راه ندارد. توجه میفرمایید؟ اما تو معنای مشیت فعل و ترک، در معنای دوم ضرورت درش راه دارد. توجه فرمودی؟ فرقش این است. خب بنابراین مذهب اعتزال که به تنزیه مطلق گرایش پیدا کرد، ناخواسته گرفتار تشبیه شد. پس ما نقدمون بر مذهب اعتزال چه میشد؟ سه تا نقد داریم بر مذهب اعتزال. یکی یکی سه تا نقد رو خدمت شما بگیم. نقد اول، مذهب اعتزال تنزیه مطلق که گرفتار تعطیل در ذات باری تعالی شده و گفتن ذات خدا هیچ کدام از صفات کمال و جمال درش راه ندارد و این صفات کمال و جمال، صفات ثبوتیه، حمله بر ذات باری تعالی نمی شود. تعطیل شد ذات. خیلی خوب، اینایی که گرفتار تنزیه مطلق شدن و تنزیه مطلقشون رسید به تعطیل ذات باری تعالی از صفات کمال و جمال، میگیم آقا سه تا اشکال به شما داریم. اولا شما چرا قائل به تنزیه مطلق شدید؟ میگن خب ما دیدیم اشاعره گرفتار قدمای چه شدن؟ سمانیه شدن، یه ذات قدیم دانستن، هفت صفت کنار ذات زائد بر ذات قدیم دانستن، بنابراین شد قدمای سمانیه. وقتی شد قدمای سمانیه، خب وقتی شما هشت قدیم داشته باشید، خب به سه تا قدیمش مسیحی رو گفتی مشرک، خب شما هشت قائل شدی، وقت شما مشرک نیستی. برای فرار از قدمای سمانیه ما آمدیم و گفتیم آقا اصلاً صفات بر ذات باری تعالی حمل نمی شود. میگیم خب لازم نیست شما برای فرار از اون داستان قدمای سمانیه و زیادتی صفت بر ذات باری تعالی بیایید گرفتار تنزیه مطلق و تعطیل ذات بشید که بگی اصلا هیچ صفت کمال و جمالی بر ذات باری تعالی هم نمیشن. لازم نیست بیا اینو بگی. چه بگو؟ بیا مثل مذهب ما اختیار کن، بگو آقا صفات چیه؟ عین ذات است. صفات جمالیه و کمالیه و نه بقیه صفات. حالا صفات تقسیمات متعددی دارن، صفات ذاتیه، ثبوتیه، اینا عین ذات است. وقتی عین ذات شد، ذات متصف به این صفات است حقیقتاً. توجه فرمودید؟ پس از اون طرف زیادتی صفت بر ذات و قصه قدمای سمانیه نیست، از این طرف تعطیل ذات هم نیست، تنزیه مطلق هم نیست. ذات باری تعالی متصف است به صفات کمال و جمال، لکن این صفات عین ذات باری است، عینیت دارد با ذات خدا، نه زائد بر ذات خدا باشه. پس این اشکال اول، چرا برای فرار از زیادتی صفات بر ذات و داستان قدمای سمانیه، خب چرا نمیای قائل به عینیت صفات و ذات بشی که میای قائل به تنزیه مطلق و تعطیل ذات باری تعالی از صفات میشی؟ چرا میای قائل به این میشی؟ این اشکال اول. اشکال دوم، فرمایش این برخی از پیروان مذهب اعتزال خلاف متون دینی ماست. آیات قرآن ببینید، صفات جمال و کمال رو بر خدا حمل می کند. ظهور این حمل این است که اینا حقیقتاً بر خدا حمل می شن. یعنی ذات باری تعالی این صفت رو دارد و این میگه نه، ذات این صفت رو ندارد. بنابراین تمام این آیات و روایات و متون دینی که حمل صفات جمالیه و کمالیه و ثبوتیه ذاتیه رو بر خداوند میکند، تمام اینا را میگه چی؟ تمام اینا را باید حمل کند بر مجاز، بر عنایت، بر مسامحه در تعبیر، بر کنایه، همه اینا را باید حمل اینجوری بکند. این اشکال دوم. اشکال سوم، مذهب تنزیه مطلق ناخواسته گرفتار شده از به چی؟ به تشبیه. ناخواسته گرفتار تشبیه شده از مثالش رو برای شما زدم. وقتی میگیم قدرت رو معنا کنید، شما آیا خدا قادر است یا قادر نیست؟ میگه بله قادر است. میگیم قدرت چیست؟ قدرت واجب تعالی رو چه معنا میکنی؟ میگه صحت فعل و ترک. میگیم اگر قدرت صحت فعل و ترک باشد، این تعریف تعریفی است که صادق است بر ممکناتی که دارای قوه و استعداد باشند. چون شما ممکناتی دارید که قوه و استعداد ندارن، تمام قوه و استعدادشون به فعلیت رسیده. مثلا جمادات ممکنه از این قبیل باشن. خب یه سنگ، حالا شاید اونم قوه و بله استعداد داشته، اما این هرچه هست همینه. یه مثال دیگه، فرشتگان. فرشتگان دیگه قوه و استعداد ندارن، اون چه که دارن به فعلیت رسیده. یعنی شما فرشته دیگه رشد نمی کند، ترقی و تعالی پیدا نمی کند. اون چه که از ظرفیت دارد، تمام این ظرفیت به منصه ظهور رسیده است و خدا او را با ظرفیت تامش خلقت کرده است. بنابراین شما ممکناتی دارید که قوه و استعداد ندارن، ممکناتی هم دارید مثل ما انسان‌ها، مثل گیاهان، مثل حیوانات، اینا قوه و استعداد دارن. قوه و استعدادشون برخیشون به فعلیت میرسه، برخی نمیرسه. این تعریف صحت فعل و ترک تعریفی است که مناسب است با ممکناتی که دارای قوه و استعداد هستند. اگه شما این تعریف رو برای ذات باری تعالی بکنید، اون چرا که به ممکنات نسبت داده می شود به ذات واجب تعالی نسبت داده اید. بنابراین واجب تعالی را متصف دانسته اید به صفت چی؟ ممکنات. وقتی واجب تعالی را متصف دانستی به صفت ممکنات، این میشه چی؟ این میشه همون تشبیه دیگه. میگه مشبهه چی کار میکردن؟ همین کار رو میکردن، صفات ممکنات را به واجب تعالی نسبت میدادن. الان شما صفت ممکن را به واجب نسبت دادی، بنابراین تشبیه یعنی همین. این یه نکته. مضافاً به این که اگر این صفت بخواهد به واجب تعالی نسبت داده بشد، واجب در عینی که واجب است صفت ممکن را هم داشته باشد، واجب شما میشد ممکن. نه واجب میتواند ممکن بشود و نه ممکن میتواند واجب بشود. این جمع بین چیست آقا؟ جمع بین نقیزین میشد. واجب تعالی که نمیتوند ممکن باشه، ممکنم نمیتواند واجب بشه، ممکنه به ذات نمیتواند واجب به ذات بشود. توجه فرمودی؟ اینا گفتیم مثل آدمی که ریش ندارد و پر ریش است، نمیشد که هم واجب باشد هم ممکن باشد. در مرتبه ذاتش. بنابراین اینم اشکال سومی که مذهب اعتزال تنزیه مطلق گرفتار تعطیل شده است و گرفتار تشبیه هم شده است ناخواسته. این دو تا مذهب در باب صفات باری تعالی، هر دو مذهب باطله، فاسده. مذهب حق در باب صفات باری تعالی کدام است؟ انشاءالله جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.